بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتیم معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعین. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنین. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم و یقینی. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ایام رو خیلی تبریک میگم، آغاز هفته وحدت رو، ایام میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو. خیلی خوشحالیم که در این ایام و در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی رنج بر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام رو هم تبریک میگم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. من همین ایام بسیار خجسته مسعود و مبارک رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. انشاءالله هر کجا هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. بخش اول برنامه امروز ما اختصاص داره به شرح ابیات حافظ از این غزلی که من خوندم هفته گذشته. جای رنجبر اشاره کردن به این بیت خیلی ناب و پرمضمون: درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. امروز ببینیم که کدوم یک از این ابیات رو برای ما خواهند گفت. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
ببینید، نی رو شما اگر بدید دست کسی که نوازنده نیست،
بعد
می نوازه، صدایی هم می شنوی، ولی صدای خوش و خوشایندی نیست، گوش خراشه، دل خراشه. اما همین نی رو شما وقتی می دید دست یک نوازنده نی و می نوازه، از سنگ ناله خیزه، اینقدر حزین، اینقدر سوزناک میدمه که همه چیز رو و همه کس رو تحت تأثیر خودش قرار میده. قلم نیم هم بود، شما بده دست کسی که خطاط نیست، می نویسه، اما ای کاش نمی نوشت. هم قلم رو ضایع میکنه، هم مرکب رو، هم اون برگ ابر و باد رو. اما همین قلم نی رو وقتی شما میدید دست یک خطاط، می نویسه، ولی با نوشته خودش و نوشتن خودش شما رو سحر میکنه، شما رو مسحور خودش میکنه، معجزه میکنه. این یعنی هر چیزی در دست اهل خودش خودش رو نشون میده. حافظ هم همین رو میگه: گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. سلیمان میدونید یک انگشتری داشت، انگشتری او یک نگین داشت، نگینش نقشی داشت، نقشش اسم اعظم بود. و به وسیله این اسم اعظم خیلی کارهای خارق العاده از او سر میزن. حالا حافظ میگه اون اسم اعظم، اون نقش، اون نگین، اون انگشتری در دست سلیمان اون آثار و تأثیرات رو داره.
انگشت سلیمانی باید باشه،
وگرنه اگر همون در انگشتان یه دیو قرار بگیره اصلا اون آثار و خواص رو نداره. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. در حقیقت میخواد بگه این عبادات ما، حالا به عنوان نمونه من یک دانه درشتش رو اشاره بکنم، مثلا این نماز همون انگشتری سلیمانه. اصلا معجزه میکنه نماز، آثاری داره، تأثیراتی داره. آثار و تأثیراتش در روایات ما آمده، امیرالمومنین فرمود تنزیهن عن الکبر. اصلا آدمی که اهل نماز شد افتاده میشه، خاشع میشه، متواضع میشه، دیگه بوی کبر و نخوت و غرور رو شما از او نمیشنه. یا قرآن میگه تنها عن الفحشا و المنکر. آدمی که اهل نماز باشه شما غیبتی از او نمیشنوی، دروغی نمیشنوی، هیچگاه چک بی محل نمیکشه، هیچگاه خلف وعده نمیکنه. ولی شما میبینید نه، خیلی نماز میخونن اصلا دنیایی از کبر و تکبر، اصلا غرور از سر و روی اینا میباره.
یا اون تنزیهن عن کبرش چی میشه؟
چی میشه؟ یا اصلا تو صف نماز جماعت ها بین تو نماز داره غیبت میکنه، با بغل دستش اصلا داره تهمت میزنه، داره سخن چینی میکنه، داره آبروی دیگران رو میبره. پس کو این آثار؟ حافظ با همین بیتش داره جواب میده، میگه ببین این نماز انگشتری سلیمانه. وقتی این آثار داره، تنزیهن عن الکبر هست، تنها عن الفحشاء و المنکر هست، که در دست سلیمان باشه. یعنی تو سلیمان باشه. سلیمان چی بود؟ آدم بود. اگر کنار این نماز آدمیت باشه، انسانیت باشه، اهلیت باشه، اخلاق باشه، اون وقت این نماز این آثار هم داره. لذا اهل بیت فرمودن نماز رو هیچگاه ملاک و معیار نگیرید،
به طول و روک و سجود افراد نگاه نکنید.
معیار گزینشتون نماز نباشه. حالا نمازه که ما میخونیم که خیلی سرسریه، میگه اینا که هیچ، لا تنظرو الى طول رکوع رجل و سجوده. هر یکی دید نمازهای خیلی خیلی طولانی میخونه، حتی به نماز اونم نگاه نکنه. بل انظرو الى صدق الحدیث و اداء الامانه. ببین راست میگه یا نمیگه تو حرفاش، ببین امانت دار هست یا نه. امانت داری هم این نیست که مثلا من این گل رو به امانت به شما بدم، شما فردا سالم به من برگردونی. این هست، ولی فقط این نیست. همین که در یک گوشه من و شما داریم با هم صحبت میکنیم خصوصی، این صحبت خصوصی امانت، المجالس و بالامانه. اگر شما رفتی یک جایی بازگو کردی، شما امین نیستی، شما خائنی.
یا حتی داریم خبری رو نقل میکنی، نقل قول میکنی،
کم میکنی، زیاد میکنی. اینها خیانت. ببین من نمیخوام خدای نکرده نماز رو کم رنگ کنم، اصلا دین رنگی به نماز داده که نمیشه کم رنگ.
عمود دینه.
این قبلت قبل ماسبا و این ردت رد ماسبا. اصلا مثل امضای پای چکه. شما یه چک داشته باش، تاریخ رو هم به عدد هم به حروف بنویس، رقم رو هم به تومان هم به ریال بنویس،
موجودی هم داشته باش،
در وجه هم شخص حامل بنویس، ولی امضا نکن. هیچ اعتبار، هیچ ارزشی نداره، یه برگ کاغذ. انسانی هم که خدماتی داره، مسجد درمونگاه میسازه، نمیدونم جاده میسازه، دستگیری میکنه، اما نماز نمیخونه، مثل همون چکیه که امضا نداره، تو دستگاه الهی ارزشی نداره. عکسش دیگه بدتر. شما یه چکی داشته باشی سفید، نه تاریخ نوشته باشی، نه رقم نوشته باشی، نه در وجه، فقط امضا کرده باشی، سفید امضا.
بله.
این امضا شما رو یک شبه از عرش به فرش میاد و فرش رو هم زیر پاد میکشه بیرون، شما رو خاک نشین میکنه، راه نشین میکنه، پشت میلای زندان میبره. چرا؟ چون هر کسی هر تاریخی دلش خواست مینویسه، هر رقمی که دلش خواست خواهد نوشت.
بله.
در وجه هر کسی که میخواد مینویسه. کسانی که نماز میخونه اما کارنامشون سفیده، اخلاق نداره، انصاف نداره،
یعنی در واقع نمازشون خروجی خاصی نداره،
هیچ مروتی نداره، خالی خالی، کارنامه سفید سفیده، همین نماز اونو زمین خواهد زد. ویلون للمصلینه که قرآن میگه همینه دیگه. پس نماز خیلی مهمه، منتها این نماز وقتی اون آثار و تأثیرات رو داره که در کنار اون اخلاق باشه. اصلا اون چیزی که ما رو به خدا و اولیاء خدا پیوند میزنه اخلاقه، نه نماز. اون چیزی که ما رو به امام حسین گره میزنه نماز نیست، وگرنه عمر سعد هم به امام حسین گره میخورد، چون عمر سعد اهل نماز بود، اهل نماز جماعت هم. اون چیزی که ما رو به سید الشهدا گره میزنه، به پیوند میزنه، قرآن خوندن نیست، وگرنه عمر سعد هم باید پیوند میخورد، چون او حافظ کل قرآن. نه، اون چیزی که ما رو به اهل بیت پیوند میزنه اخلاقه، اخلاقه. شما به هر میزانی که اخلاق داشته باشی به اینا نزدیک میشه. حر چرا با امام حسین جوش خورد؟ همه میگن به خاطر اینکه دو جا ادب کرد، نه به خاطر نمازش بود، نه به خاطر قرآن خوندنش بود، ادب کرد، یعنی اخلاق از خودش نشون داد. آدم ها به هر اندازه‌ای که به دیگران رحم میکنن به همون اندازه به پیامبر نزدیک میشه، چون رحمتن للعالمین، به همون اندازه سنخیت پیدا میکنه. فلاسفه تعبیری دارن، میگن از سنخیت و علت الانزمام، اصلا سنخیت ها هست که موجب به هم پیوستن میشه. این باغونا وقتی میخوان یه درختی رو به یه درختی پیوند بزنن، نگاه میکنن ببینن سنخیتی داره یا نداره. مثلا هیچ کار درخت لیمو رو به گیلاس پیوند نمیزنن،
چون سنخیتی
اصلا نه میوه هاشون به هم میان نه برگ هاشون به هم میان، اما درخت لیمو رو به درخت پرتقال پیوند میزنن.
بله.
چون به هم میان، سنخیت دارن، رنگ میوه ها، شکل برگ ها، اصلا سنخیت ها هست که سعدی میگه که من پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم. قدیم ها وقت مخصوصا نشون بکنن قرآن تا کجا خوندن، یه پر طاووس میذاشتن. میگه ببین پر طاووس میذارن وسط قرآن، پر کلاغ نمیذارن. یه سنخیتی باید باشه. قرآن زیباست، حالا اون چیزی هم که میخواد در دل قرآن قرار بگیره باید مثل قرآن. به هر اندازه که آدم ها تکیگاه مردم قرار میگیرن، به همون اندازه به اهل بیت نزدیک میشن. به هر اندازه که در کار خوب، اگه کار خوبی میکنن جار نمیزنن، به همون اندازه نزدیک میشن. در کار خوب جا نمیزنن، به همون اندازه نزدیک میشن. به اندازه‌ای که در ترک کار خلاف خجالت نمیکشند، به همون اندازه اینها نزدیک میشن به اهل بیت. حالا توی جمعی قرار گرفتیم، کسی نماز نمیخونه، منم خجالت بکشم بگم خب منم نمیخونم چون هیچ کس نمیخونه، نه، انسان دور میشه. به اندازه‌ای که تو خجالت نکشی و بلند شی
به اهل بیت نزدیک میشی،
به همون اندازه شما. چون اینا مردمانی بودن که فقط از خدا حساب میبردن، فقط از خدا شرم میکردن. اگه انسان قرار خجالت بکشه باید از او خجالت بکشه، اونی که دائم بالا سرته و اونی که دائم بهش نیازمندی و اونی که در آخر سر و کارت با او هست. در این صورت هست که نمازهای ما تأثیر گذار، یعنی وقتی که اون آدمیت اومد، اون انسانیت اومد، اون اخلاق اومد، اون وقت این نماز تاثیرگذار میشه، اون وقت میشه مثل انگشتری سلیمان.
شاید حضرت می‌خواستن این معیاری بدن، اون نمازی نماز هست که خروجیش باشد صدق گفتار و اداء امانت.
همین
این اون نمازی نمازی که این خروجیش باشه،
این پشتوانش باشه. این نماز مثل اسکناسه، اسکناس وقتی ارزش داره که پشتوان داشته باشه. وقتی تو بازار به معیشت مردم، به اقتصاد جامعه کمک میکنه که پشتوانه داشته باشه. نماز هم دقیقا همینطوره. اگر نمازی در کنار آدمیت و اخلاق بود، مثل انگشتری سلیمان در دست سلیمان، مثل نی بر لب نوازنده، مثل قلم نی در دست خطاط. وگرنه اگر این گونه نبود، همون که حافظ گر انگشت سلیمانی نباشد،
چه خاصیت دهد
نقش نگینی. تمام تلاش اهل بیت هم همین بود که آدمها رو سلیمانی کنن. اصلا پیامبر مبعوث شد برای چی؟ برای اخلاق. همه اینها هم آمدن که راه پیامبر رو ادامه بدن دیگه، آمدن اخلاق رو در جامعه و زندگی بشر حاکم کنن. گفتن اگر این اخلاق باشه، وقتی نماز معراجه، یعنی حرکت رو به بالاست. یعنی شما وقتی نماز میخونی افق دیدت خیلی بازتر میشه، خیلی وسیعتر میشه. شما دوتا حلوی زیر پاد میذاری میری بالا، بهتر میبینی، بیشتر میبینی. نماز که دیگه از این دوتا حلوی کمتر نیست. ولی این که تأثیر داره عرض کردم، همون که سلیمانی شدن در زندگی ما اتفاق بیفته. نسخه هایی که اینا پیچیدن برای همینه ما آدم بشیم، ما اخلاقی بشیم، تا انشالله از قبل این عبادات هم توشه ای برداریم. ولی بارها گفتن ما وقتی نسبت به سخن اینا تمکین میکنیم و نسخه های اینا به کار میبندیم که معرفتی داشته باشیم
انشالله، و این معرفت رو انشالله با زیارت جامعه کبیره کسب بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنج، و خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. امروز صفحه 316 قرآن کریم قرار امروز ماست. چقدر خوبه در ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون بزرگ مرد پیامبر رحمت، و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. آیات 65 تا 76 سوره مبارکه طه در سند خدای امروز تلاوت میشه. انشالله تمام لحظات زندگیمون منور به نور قرآن باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله زیارت مدینه منوره مسجد النبی بهشت بقی نصیب همتون بشه به برکت این ایام و به برکت تلاوت این آیات نورانی ان شاء الله. نکته قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایید و ان شاء الله در ادامه خدمتشون باشیم با دریافتی از زیارت جامعه کبیره. بفرمایید.
ببین اگر یک خرمن گل برابر من و شما باشه خیلی که نصیب و بهره ببریم همینه که با نگاهمون با چشممون یه حظ بصری خواهیم داشت، لذت بصری پیدا می‌کنیم. بعدم نزدیک میشیم و یک مشتی بر میداریم و استشمام میکنیم و میگیم به به عجب بوی خوشی، به شرطی که زکام هم نباشه. این تمام بهره من و شما از یک خرمن گل. اما یک گلابگیر وقتی با یک خرمن گل مواجه میشه علاوه بر این حظی که من و شما میبریم او یک کار دیگری هم میکنه، او یک نصیب دیگری هم میبره. از این خرمن گل یه عالم گلاب، یه عالم عطر میگیره که اون دیگه کار من و شما نیست. این قرآن یک خرمن گل سرخه. اگر من و شما چشمی داشته باشیم و اگر زکام نباشیم وقتی به این آیات میرسیم یک نصیب مختصری، یک بهره ناچیزی میبریم. اما بعضی ها هستن نه گلاب گیرن، اصلا از این آیات یه چیزایی میگیرن، یه دریافت هایی دارن، یه برداشت هایی دارن که اصلا من و شما نداریم. نمونش ببینید همین آیه اولی که قرائت شد،
آیه 65.
خب ساحرها آمدن برابر موسی، قرار شد که هر دو هنرنمایی خودشونو داشته باشن. ساحران رو کردن به موسی، قالو اما ان تلقیه، تو شروع میکنی، یا چی اما ان نکون اول من القا، ما شروع کنی. الان این آیه من گفتم شما شنیدید، مخاطبینم شنید، چه هدایتی ما از این آیه گرفتیم؟ هیچ. ساحرها به موسی گفتن تو اول شروع میکنی
یا ما اول شروع میکنیم؟
درسته؟
بله.
اما بعضی ها گلاب‌گیرن، همین آیه رو که میشنوه میگه یافتم.
این همون داستان عصاب و اجده های حضرت.
بله بله.
بله.
یافتم، گرفتم. چرا ساحرها در کوتاه ترین زمان شدن اولیاء خدا؟ اصلا این آیه داره هدایت میکنه. میدونی ساحرها در کوتاه‌ترین فاصله از اولیاء شیطان بودن خارج شدن، چون از اولیاء خدا بعدم به مقام شهادت رسیدن.
بله.
سرش تو همین آیه است که بعضی ها مثل اون گلاب‌گیره دریافت میکنن. لذا وقتی این آیه رو میشنوه دست به قلم میشه. لیک موسی را مقدم داشتند، ساحران او را مکرم داشتند، اینقدر تعظیم دینشان را خرید. میگه میدونید چرا این ساحرها مورد لطف و عنایت حق قرار گرفتند و هدایت به حق شدند؟ به خاطر این بود که اینها ادب کردند. ادبشون کجا بود؟ خیلی ریزه. شما با ذره‌بینم بگردی پیدا نمی‌کنید. ببینید اینا میتونستن بگن که خب ما شروع کنیم یا تو؟ نگفتن ما تو، گفتن تو شروع میکنی یا ما. یعنی موسی رو مقدم کردن
داشتن.
لیک موسی را مقدم داشتن، ساحران او را مکرم داشتن، اینقدر تعظیم، همین خورده احترام، خورده ادب،
عاقبت به خیری رو
برشون تمام شد. ببینید اخلاق مثل سفینه فضاییه، در یک چشم برهم زدن شما رو از یک مسافتی به یک مسافت طولانی تیب. بعضی اعمال عبادی هست مثل یه مرکب کندروه، شما سوارش باشون مقابل شاه عبدالعظیم، یکی هم سوار هواپیما میشه میره کربلا، اون رفته کربلا زیارتش کرده، هنوز شما به اتوبان آزادگان هم نرسید. اخلاق نقش اون هواپیما رو داره، نقش اون سفینه فضایی رو داره، خیلی سریع انسان رو میرسانه. میگه اینا ببین با چه سرعتی، با چه شتابی رسیدن به اولیای خدا و در زمره و صف اولیای خدا قرار گرفتن. به خاطر همین خورده ادب و خورده احترامی که داشتن. حالا ببین این آیه است دیگه، ما چه بهره ای میبریم، دیگران چه بهره ای میبریم. حالا در رأس اینا اهل بیت وقتی به این آیات میرسن، اونا دیگه چه بهره هایی،
یه ارتباط مستقیمی هم با میزان طهارت باطنی ما هم داره دیگه، فهم و درک ما از این آیات.
لا یمسوی متن قرآن الا المطهر، یعنی به میزانی که شما پاکی و طهارت داری،
اگه بخوایم گلاب رو بگیریم،
بله به همون میزان برخوردار میشه.
برخوردار میشه. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. نکته خوبی بود. در شرح زیارت جامع کبیره هفته گذشته نکته اساسی رو اگه بخوام در یک نیم سطر بیان بکنم، این بود که آجا اشاره کردند که اهل بیت علیهم السلام اگر بخواهند میدانند. امروز هم ادامه همین بحث رو خواهیم داشت و نکاتی که ایشون خواهند گفت. بفرمایید.
ببینید از یک دینام 1000 ولتی به اندازه یک چراغ موشی نور گرفتن حکایت ما و اهل بیت، حکایت ما و قرآن. یعنی بهره ای که ما از قرآن میبریم به اندازه اون چراغ موشی است، بهره چندانی نیست، خیلی ناچیزه، خیلی نازله. اما بهره ای که اهل بیت از این قرآن میبرن، اونا با تمام ظرفیت وجودیشون از تمام ظرفیت‌های قرآن استفاده میکن. به همین خاطر میشن خزان العلم. خزان رو عرض کردم، جمع خازن، خازن یعنی کلیددار. اینا کلیدداران علم و دانشن. نوبت قبل عرض کردم علم یک معناش همون علم غیبه، یعنی هیچ چیز بر اینها پوشیده نیست، همه چیز برای اینها معلوم و مکشوف است اگر بخواهند. امام صادق علیه السلام فرمود که ان الامام اذا شاء یعلم علم. امام وقتی که بخواهد میداند، این اگر اراده کنه چیزی بدانه میداند. و از کردم اینا خیلی وقتها میخواهند ندانند یا نمیخواهند بدانند. شما نگو من برم حرم علی بن موسی رضا خجالت میکشم، چون اون میدونه تمام ریزه ریزه های رفتار من رو میدونه. اصلا اون نمیخواد بدونه، اونقدر کریمه، اونقدر آقاست، اونقدر بزرگواره، اونقدر ستاره، نمیخواد بدونه. ولی اگر بخواد چرا؟ اگر بخواهد میداند. حالا علم غیب شاید برای بعضی ها سوال باشه، شبهه باشه، واقعا علم غیب داشتن؟ خب اگر داشتن چرا خودشون در معرض خطر قرار میداد؟ مثلا امیرالمومنین که میدونست اگر بره مسجد کوفه ابن ملجم در انتظارش، خب نمیرم، مثلا نباید میرم. مگه قرآن نمیگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون با دست خودتون به هلاکت نیفتید.
همونطور امام حسین علیه السلام،
خود امام حسین علیه السلام، خود امام حسین مجتبی، چرا اون جامعه زهر و نوشی، خود علی بن موسی رضا، مگه اینا واقعا علم غیب نداشتن؟ اگر داشتن پس چرا؟ پاسخ اینا خیلی ساده است، خیلی روشنه، با اندک تأملی میشه بهش رسید. حالا من همین یک نمونه رو پاسخ میدم، بقیه کتاب‌های مربوطه‌ای داره میتونن مراجعه بکنن. ببینید، شما یقین داری که اگر این آب رو بنوشی مسموم میشی؟ نباید بنوشی. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ولی یک وقت یقین داری در یک سالی، در یک ماهی، در یک روزی، ساعتی، دقیقه، ثانیه، با سمی، با زهری، توسط شخصی باید از این عالم بروی. اصلا فرجام زندگی شما، پایان زندگی شما اینجوری مقرر شده و مقدر شده
و این حتمیست.
حتمیست. ببین، کس ندانست که آخر به چه حالت برود، ولی شما میدانی. به شما گفتن آقا شما اینجوری میری. خب الان همون ساله، همون ماهه، همون روزه، همون ساعته، همون دقیقه است، همون ثانیه، من باید برم مسجد کوفه، باید برم. این دیگه لا تلقو به ایدی کن الی التهلکه، برای این نباید بخونی، چون میگه لا تلقو، خودتو نینداز، من افتاده شدم. ببینی وقتی یکی خودشو میاندازه تو استخر، یه وقت اونو میاندازن.
بله،
اصلا من افتاده شدم تو این وادی. یکی از حرفای سید شهدا همین بود در کربلا، من هر جا برم داستان همینه. این اصلا پایان من این گونه رقم خورده، این گونه مقدر شده. پس این منافاتی با علم غیب داشتن اینها نیست. پس خزان العلم یک معناش هم اینه که اینها کلیدداران دانشن، دانش غیب هست. یعنی هر کار بخوان، مثال هم زدن مثل کلیددار کعبه، کرد و بخواد میره وارده
بله.
کعبه میشه. یک معنای دیگر علم، علم به کتاب هست، علم به کتاب یعنی قرآن. اینا خزان العلم هست. یعنی چی؟ یعنی کلیددار این کتاب هست. یعنی چی؟ یعنی هیچ یک از آیات این کتاب برای اینا قفل نیست، کلید داره، اما برای ما قفله. ما واقعا پشت درهای بسته ایم. کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ شما برو تمام تفاسیر ببین. اول حرفی که مفسر میزن میگن ما نمیتونیم. اولین حرفشون و محکمترین حرفشون و درستترین حرفشون هم همینه. اما امام صادق وقتی به این آیه میرسه به یک نفر میگه لو فسرت لك هذه الآیه لمشیت علی الماء. اگر من این آیه رو برای تو معنا بکنم تو روی آب راه میری. یعنی یکی از خاصیتاش و شاید کمترین خاصیتش این باشه که تو بتونی روی آب راه بری. خیلی از اولیای خدا که با اینها انسی داشتن با کلمات اهل بیت و این تفسیرها رو از لابلای کلماتشون مثل اون گلابگیره بیرون میکشیدن، واقعا روی آب راه میرفتن. خود سعدی حکایتی داره در بوستانش، میگه قضا را من و پیری از فاریاب، میگه من یه پیری داشتم، یک ولی و مرشدی داشتم، اهل دیار فاریاب بود، با هم بودیم توی صحرا داشتیم میرفتیم، رسیدیم به دریا، قرار شد ادامه راه رو با کشتی بریم. خب کشتی هم کرایه میخواست، کرایش هم یک درهم بود، من داشتم اون ولی خدا هیچی نداشت. گفتم چیکار کنیم؟ گفت شما سوار شو. گفتم شما چی؟ گفت من میام. گفتم چجوری؟ گفت میبینی. میگه منم رفتم سوار شدم. قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب، مرا یک درم بود برداشتم، به کشتی و درویش بگذاشتم. میگه این کشتی را افتاد، منم را متحیر نگاه میکردم، این گفته من میام، چجوری میخواد بیاد؟ کشتی که را افتاد از ساحل جدا شد. یه مرتبه دیدم بیفکند سجاده بر روی آب. سعدی میگه یه با چشم خودم دیدم، بیفکند سجاده بر روی آب، خیال است پنداشتم یا به خواب. گفتم خدای خیالاتی شده،
خوابم خواب یا بیدارم؟
خوابم بیدارم. ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت، نگه بامدادان به من کرد و گفت، تو لنگی به چوب آمدی من به پای، تو را کشتی آورد من را خدای. که ببین کشتی از چوبه، چوبم مال آدم های لنگه، تو لنگی با چوب آمدی ولی من با پای خودم آمدم، تو را کشتی با من رو خدا بود. این همینه، رسیده به اون چیزی که امام صادق فرموده بود، به اون سری که در کاف ها یا این ساعت هست. اینا خزان العلم. امیر المؤمنین میفرمون الان ببینید من شما بخوایم سوره حمد رو معنا بکنیم، دو ساعت، سه ساعت، دو صفحه، سه صفحه دیگه، بیشتر که ما نمیتونیم. اینا باید خیلیش از این برون برداریم.
بله،
امیر المؤمنین میفرمون اگر من بخوام این سوره یک سطحی رو معنا بکنم، 70 شطور لازمه تا بتونه نوشته های من رو بار کنه. حالا هر شطوری این چند تا دفتر و کتاب میشه بارش کرد، از همین یک ساعت. چرا؟ چون اینا خزان العلم هست،
میدونن چه خبره دیگه،
از پنجره ای که باز میکن.
و اینجاست که میفهمه دیگه تمام قرآن رو بخوایم خلاصه کنیم همش تو سوره حمد میشه دیگه، یعنی باید معارف این رو کاملا درک کرده باشی.
رضا میگه من میتونم همین رو بازش بکنم، یه حرف گزافی نمیزنه
و تمامش در بسم الله الرحمن الرحیم،
میگه میتونم همون بیرونش بکشم. داریم که فرمود امام باقر علیه السلام، ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که اشراف داره بر تمام قرآن، ظاهرش باطنش، مگر اولیا، مگر اوصیا، مگر اهل بیت. چرا؟ چون خزان العلم، نه فقط قرآن، علم به کتاب قرآن، به تمام کتب آسمانی. امام صادق علیه السلام فرمود کل کتاب نزل فهو عند اهل العلم و نحن هم. هر کتابی که از آسمان نازل شده دانشش پیش اهل علم و ما همونها هست، خزان العلم. یه معنای دیگری هم این علم داره و اونم علم الکتاب. چقدر وقت داری؟
8 دقیقه تقریبا.
علم الکتاب، اینا کلیددار اون علم هم هست. علم الکتاب چیه؟ ببینید ما دو جور کتاب داریم، یه کتاب تدوینه، همین قرآن،
بعد
یه مجموعه کلمات کنار هم چینش شد. یه کتاب هم داریم، کتاب عالم وجوده که بهش میگن کتاب تکوین، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عالم یه کتابه، کتاب تکوین. بر این کتاب تکوین، یعنی کتاب عالم وجود، یک رموزی، یک اسراری، یک قوانینی حاکمه که اگر کسی اندکی با اون اسرار و رموز آشنا باشه، کارهای بسیار فوق‌العاده و خارق‌العاده میتونه انجام بده. کمترینش این که میتوانه هر جرمی، هر جسمی، هر توده‌ای، هر ماده‌ای،
بله،
از هر نقطه‌ای در کمترین زمان به نقطه دیگه منتقل بکنه. اگر کسی علم الکتاب داشته باشه میتونه الان که شما اینجا نشستید تخت جمشید رو در یک چشم برهم زدن پیش شما احضار بکنه.
یه تصرفات اینجوری
همون رو برمی‌داره می‌ذاره اینجا. این نکته ایست که قرآن داره میگه ها، در ماجرای قصه سلیمان که فرمود که چه کسی میتواند عرش و تخت ملکه سبا رو قبل از اینکه خودش بیاد اینجا احضار بکنه. یک کسی بلند شد، قال افریتون من الجن. قرآن خیلی زیباست، این قرآن هیچگاه نام نمیبره تا اونجایی که ضرورت نداشته باشه. اگه ضرورت داشته باشه نام میبره، میگه ابراهیم، میگه موسی، میگه فرعون. ولی اگه ضرورتی نداشته باشه اصلا نام نمیبره. قرآن همیشه با صفات کار داره، همیشه با صفات. یعنی کی هستی اصلا در منطق قرآن معنا نداره، چی هستی مهمه. ما برعکسیم، ما کی هستی، شما کی هستی، کی شما رو سفارش کرده، کی شما رو توصیه کرده، این خیلی ملاکه تو
ولی قرآن ویژگی ها و صفات رو.
چه هستی، خودت چی هستی، هر کس سفارشت کرده باشه کرده باشه. یا مثلا توی منطقه ما چه کردی خیلی مهمه. چه کردی؟ آقا من 6 تا بیمارستان ساختم، 7 تا جاده،
سابقه و تجربه بود.
اما توی دستگاه الهی چه کردی؟ نه، چرا کرده ای؟ خیلی خوب، 6 تا بیمارستان ساختی، برای چی ساخت؟ برای نام، برای نشان، برای عنوان.
چی بوده؟
به چه انگیزه ای؟ گاهی وقتا شما توی پیاده رو یه پوست موز برمیداری به خاطر خدا میاندازی تو سطل زباله که یه بنده خدا رد میشه زمین نخوره. یه کسی هم هست 8 درمانگاه مجهز ساخته اما برای نام و نشان توی دستگاه الهی اینی که پوست موز انداخت تو سطل زباله به مراتب بر اون شرف داره و اعتبار داره و این پاداش میگیره و اون چوب خواهد خورد. چند شب پیش این جشنواره عمار تجلیل میکردن،
بله،
از پیرزنی تجلیل کردن. این پیرزن در زمان جنگ دستکش میبافت برای رزمنده ها که دستشون سرد نشه. صحنه خیلی صحنه زیبایی بود. وقتی که این خانم آمد گفتن این کارش این بود، چنان این جمع به وجد آمده بود و به احترام او بلند شدن، تعظیم کردن، به خاطر چی؟ دستکش افته. خیلی ها خیلی خدمات کردن تو زمان جنگ اما تو ذهن ما آدم ها نمون، اما این دستکشه مونده. این دستگاه الهی همینجوره،
این اخلاص و درجه اخلاص
پشتوانه است،
بله،
دستکشه اما پشتوانه داره. ببین یه وقته اسکناس 20 تومانی منگن خورده، چسب خورده، کثیف تا خورده است، پشتوانه داره. یه تراول شیک تا نخورده است اما قلابیه، جعلیه، پشتوانه نداره. ارزش داره.
20 تومانی چه بسا کارهای زیادی رو به اندازه گره های زیادی رو باز بکنه.
بنابراین توی دستگاه الهی چه کرده ای؟ نه، چرا کرده ای؟
خب که هستی من از جن رو بگید، ما کمتر از 2 دقیقه پرسیم.
چه هستی؟ نه، چه هستی؟ لذا قرآن همیشه رو چه هستی ها، لذا اینجا اسم نمیبره، اسم اون جن چی بود، میگه قال افریتون. افریت از ریشه افره، افر یعنی خاک، تعفیر یعنی خاک مالی کردن. میگه از نشانهای مؤمن اینه که تعفیر الجبین رو کنه، یعنی پیشانیشو خاکی بکنه. به شیرم میگن افرنات، چون میگن بین حیوانات موجود خیلی خاکیه. افرید یعنی موجودی که خیلی خاکی بود، افتاده بود، متواضع بود. میگه این افرید گفت من قبل از اینکه تو از جات بلند بشی احضار میکنم. یکی دیگه که قرآن باز اسمش نمیاره، کان اندهو علمون من الکتاب، قدری از رموز هستی میدانه،
یه بخشی شده
که من به اندازه که الان پلکاتو بذار رو هم برگردونی من احضار میکنم. انده او علمون من الکتاب. حالا شما نگاه کنید، یه کسی که پیش او قدری از علم کتاب باشه اینقدر میتونه کار خارق العاده انجام بده، آیا یه کسی که تمام علم کتاب در نزدش باشه چه خواهد کرد؟ و آیا داریم؟ قرآن میگه داریم. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران میگن تو رسول نیستی. قل الله شهید بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، خدا شاهده که من رسول شما هستم. بعد و اون کسی که در نزد او علم الکتاب هست، طلبه ها میگن المفرد المضاف یا اوم، وقتی مفردی اضافه میشه به کلمه بعدش اضافه افاده تعمیم میکنه، یعنی همه علم کتاب پیششه. و امام صادق فرمود والله عندنا علم الکتاب کله، به خدا قسم تمام علم کتاب در نزد ماست.
که معانی مختلفی که شما گفتی تا جای رنجبر اینا که منافاتی نداره، همه با هم میتونه جمع باشه و در وجود
ما علم الکتاب میتونه از خود کتاب در
کتاب در بیاد. بله بسیار خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. فایل های صوتی و متنی ما در سایت ما موجود هست، میتونید مراجعه بکنید و اونها رو دریافت بکنید. به تفکیک کارشناسان و به تفکیک روزهامون سمت خداسه داتای آر خیلی خیلی خوشحال میشیم. از طریق پیامک هم نظرات خودتون رو برام ارسال بکنید، بی صبرانه منتظرشون هستیم. حاجا دعا بکنن و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
شب گذشته یکی از اساتید بسیار برجسته عرفان و فلسفه در حوزه بهلت فرمود، حضرت آیت الله شیخ یحیی انصاری
رحمت الله علیه،
که مجسمه حقیقتا
خدا رحمت
اخلاق خوش نبوی بود، از خدا میطلبیم که روح مکرم اون بزرگوار رو غریق رحمت خودش بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. متشکرم از شما.
السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وآلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.
و سند بدون اطلاع شما به بانک ارائه شده، اما خب چون وکالتنامه رسمی به نام شماست پای شما مسلما گیره، بنابراین هرچی از آقای معماریان و کاری که قرار بود
این همون درخت لوبیات فعلا میخواییم کار بالا رفتن از اون انجام بدیم، کار لذت بخشیه چون باید یه سری کار پرتاب تیرت کمان انجام بدیم که باید در میان یه فضای بزرگ به حالت خط زیپ رها بشه.
بجام جک، فاصله زیادی نداره.
جک از بلند میدارش.
این زندگی رو میخوام با تو چه صاف و ساده، تو وقتی رو برومی
فلسفه نماز و تحلیل رازها و رمزهای آن با زبان هنر در معرض دید همگان قرار گیرد. مقام معظم رهبری. چهارمین جشن باری سراسری فرهنگی هنری نماز. موضوعات جشن باری: نماز مایه آرامش در زندگی، نماز عامل بازدارنده از منکرات، نماز یاریگر انسان در مشکلات. محورهای جشنواره: رمان، عرض، فیلم کوتاه، فیلم مستند، پویانمایی، فیلم نام نویسی، تولیدات چند رسانه‌ای، تولیدات سخت افزاری. نشانی ارسال آثار: استان گلستان، گرگان، بلوار پنجم آذر، نبش آذر چهارم، ستاد اقامه نماز. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir مراجعه فرمایند. ستاد اقامه نماز.
ما در زمینه علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم. مواد و مفاهیم اساسی هم که بر اساس آن میتوان علوم انسانی را شکل داد، به معنای حقیقی کلمه در فرهنگ عریق و عمیق اسلامی ما وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. مقام معظم رهبری، مدظله العالی، همایش ملی علم اجتماعی مسلمین. محورهای اصلی همایش: مفهوم شناسی و روش شناسی، رویکردها و جریان شناسی، حوزه‌های اجتماعی، ظرفیت‌ها و آسیب‌ها، مشکلات فراروی توسعه علم اجتماعی مسلمین، دریافت ریز موضوعات و ارسال مقالات از طریق سایت hamayesh.iki.ac.ir. مهلت ارسال مقالات اول اسفند ماه 1393، زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1394. دبیرخانه همایش: قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، اداره همایش ها و نشست های علمی. تلفاکس 025-3290-99، ایمیل hamayesh@iki.ac.ir. همایش ملی علم اجتماعی مسلمین.
چیتوز، طعم خوش لحظه ها. Thank you.
لادن طلایی.
دوست دارم مامان.
آیا تا کنون اندیشیده اید چه راز داشت؟ واحد نمونه استاندارد در سال 1392، واحد نمونه کیفیت در سال 1390، دریافت گواهی نامه ایزو 22000 از گروه بین المللی توسنورد آلمان. و اکنون با قدرت به گستره انتخاب خود افتخار کنید. محصول با کیفیت، کیفیت با زشت.
یخچال فریزر کمبی بدون برفک سینوک، مجهز به نمایشگر دیجیتال سینوک، طراحی مدرن سینوک، فضای بیشتر سینوک، طراحی جامیبه‌ای دو طبقه در مدل یخچال دو قلو سینوک، دارای گواهی ثبت اختراع برای سیستم منحصر به فرد موزدائی برای نگهداری بیشتر میوه ها و سبزیجات سینوک، در مدل های متنوع سینوک، لوازم خانگی سینور.
با چینی پرویز و چشم‌ها به ضیافت نور و درخشندگی دعوت می شود. خوشکوه، رویایی و دلنگیز، یادآور سفره‌هایی چشم نواز. چینی پرویز همراه روزهای خاطر انگیز.
می تونی توی خونه هم حرفه‌ای پذیرای کنی. یک قهوه گرم با شربت وانیل. حالا برای شما یک نوشیدنی خنک با شربت موهیتو. بفرمایید. اینم یک کیک پنیر با شربت کارامل.
به این میگن یه پذیرایی حرفه‌ای. طعم خاص کار ما. شربت طعمدار پنیرش و دیگر هیچ.
الکترو استیل، طراحی زیبا، پیشبینی فضاهای کاربردی درون یخچال، مجهز به موتوری با کیفیت و قدرتمند بر اساس دانش و علم روز، دارای برچسب انرژی آمثبت. الکترو استیل، اولین تولید کننده یخچال فریزر بدون برفک در ایران. الکترو استیل، ظرافت و زیبایی، کیفیت و کارایی.
خون دیگه نوبتی هم باشه، نوبت باز کردن کادوات.
از طرف خاله یارون که پتوی دو نفره نرمین دست شما
واقعا قشنگه. خیلی ممنون.
جفت خاله یارون هم یه پتوی یه نفره نرمین.
خیلی قشنگه. خیلی لطف کردی. ممنون.
یه پتوی گرم و نرمه. پتوی سالم نرمین. پتوهای سالم نرمین محصولی از شرکت نرمین باف، ضد حساسیت و دارای استاندارد بهداشت او اکوتکس آلمان. با پتوهای نرمینه سلامت باشید، سلامت هم پاشید.
یک خانواده هستیم، کاچیران.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستیم، هم صفرمون رنگینه، چون توی صفره ما مهیا پروتئینه. چند تا قدم تا مهیا، از خونه تا مغازه، راهی که میرسونه ما رو به گوشت تازه. هر روز باز از نو سراغشو بگیر و هر بار زندگی کن معنای تازگی رو، معنای تازگی رو.
تازگی، زندگی، محیا پروتئین.
بیسکویت دورنا طعم یه عطرونه یه واقعی.
دورنا
دوستت داریم ما.
پارکت لامینیت آرتا با طرح‌های مختلف به آسانی تمیز می شود. ضد خش، مقاوم در برابر رطوبت. آرتا با نصب آسان و 10 سال ضمانت تنها دارنده نشان استاندارد در صنعت پارکت لامینیت در ایران. سقف خواسته ها زیر پایتان. گروه صنعتی آرتا.
قراره خوب درس بخونی؟
پشمک شکلاتی حاج عبدالله
برای شروع یه ورزش خوب.
پشمک شکلاتی حاج عبدالله
برای آغاز یه سفر دریایی مهیج.
پشمک شکلاتی حاج عبدالله
خلاصه همیشه و همه جا.
پشمک شکلاتی حاج عبدالله.
دکتر وین، تولید کننده پروفیل های دوجداره یو پی وی سی، شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند.
Thank you.
زنگ بزن برادرت بیاد.
من برادرم برای چی بیاد؟ خب اصلا از چیزی خبر من میخواستم با هم بگیرم.
اگه واقعا ایشون از موضوع خبر نداشته باشه، خیانت در امانت هم به جرمتون اضافه میشه. شما فعلا دو نفر بازداشتید. بفرمایید.
آقا بازداشت آخه خانواده من الان تو کلی گیر و گرفتاری و بدبختی هم، به خدا بفهمم برامون خیلی بد میشه.
آقای فرهمند، جرم شما سنگینه. جعل امضا، استفاده غیرقانونی از اسناد دولتی و کلاهبرداری از بانک. زنگ بزن برادرت بیاد.
یعنی چی؟
شما مثل اینکه متوجه موضوع نشدید. قبل از اینکه منتقل بشی دادسرا زنگ بزن، صاحب سند با کارت شناسایی اصل سند و اصل وکالت رو بیاد، وگرنه برادرتون هم بازداشت میشه.
کدوم سند دولتی جر شد؟ اون سند مال خودمونه. شما
سرباز ببرش.
بفرمایید.
من میتونم برم؟
نه خیلی شما هم برم. بفرم
کجا آخه؟
بفرم. نه تو دقیقا جدا هستم باشم.
بفرم
بفرم بفرم تلفن هم برم داری؟
بله 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 برادرم زنگ میتونم.
شما شدید من خودم باشم. بفرم.
زندگی تو خونه منیریه از بهترین سالهای عمرم بود. بعد از اون دیگه روی خوش ندیدم. اگه چاره ای داشتم از اون خونه بیرون نمی اومدم. حمید فکر میکرد با قایم شدن میشه همه کارا درست بشه.
یعنی اما حمید به این خاطر از خونه منیریه رفت؟
بله.
رفت که کسی نفهمه معتاده. شما برای چی قبول کردین؟
اون وقتا حرف خودش بود. هیچ کیلو قبول نداشت. میگفت همه اشتباه میکنن جزون. میگفت خوب میشم بعد باهاشون آشتی میکنن. حمید دنبال بهانه میگشت که خودش قایم کنه. وضع و اوضاع ظاهریش روز به روز داشت بدتر میشد. اون میدونست که بالاخره یه روزی همه میفهمن که معتاد شده. واسه همین با بابات سر کارگاه دعوا را انداخت. بابات با ما کاری نداشت، یعنی با هیچ کس کاری نداشت. دو سالی می شد که سریا پاپیشه شده بود و از خونه من دیگه رفته بودید. بعد از اون یکی از پشیمونی های حمید این بود که چرا بابات رو مقصر نشون داده. می گفت با عمه سریا دست به یکی شدم، محسن رو دادم دم چک. چیزایی هست که تو نمیدونی، منم نمیتونم بهت بگم.
زنمو سریا چرا با پدر من بد بود؟
سریا با کی بد نبود، با همه بد بود. وای به حال روزی که یک جوابشو میداد بد عالم میشد. مامان تنباهاش خوب نبود، حقم داشت. چند بار شما رو بی علت کتک زده بود. باباتم این وسط نمیدونست طرف کیو بگیره. یکی عمش بود، یکی زنش. بابات اخلاقش با حمید خیلی فرق داشت. صلح طلب بود. آقا مهدی، به کسی که نگفتین منو پیدا کردین؟
تا حالا که نگفتم، ولی حتما همین روزا میگم.
من به حمید قول دادم، قسم خوردم رازش هیچ وقت به خانوادش گفته نشه.
الان هم شما نگفتین، من خودم فهمیدم.
پیوش چیکار کنیم؟
بابا نترس، میام
معماری خودش حلش میکنه. کلی آدم داره تو این بانک.
چی آدم داره؟ مگه نشنیدی یارو بفصل معماریان رو نمیشناسه؟
مهران برادر گلم، بابا اون به رؤسای این بانک وصله، مگه مثلا نمیتونست واسه ما وام بگیره؟ مطمئن باش خودش میاد آزادمون میکنه.
سیاه بشه اگه این مهمورا با مهدی حرف بزنه دیگه کارن کار گذاشته. مهدی میفهمه امضاشو جعل کردم، میفهمه بهش کرک زدم. اگه معماری ها میخواد کار کنه باید همین الان بکنه. سیافش جون مادر دیگه
چی کار کنم؟ مهران منم هرچی گرفتمش به خدا خاموش بود تلفنش.
خب چرا جواب نمیدین؟ شاید کار مهمی باهاتون داشته باشه.
نه مهم نیست، کارگاه رو گذاشتیم برای فروش واسه این زنگ میزنن. آقا دیگه کارگاه رو فروختیم، مهم نیست. چند بار که زنگ میزنن جواب ندم میفهمن که دیگه نباید زنگ بزنن. سنمو من کارگاه رو فروختم، میخوام یه جای جدید بگیرم، یه کارگاه جدید رو بندازم. دست تنهام، به کمک عمو حمید احتیاج دارم.
من از عموت خبر ندارم.
یعنی چی؟
اینجوری نگاه نکن، به جون لیلا نمیدونم کجاست.
مگه نمیاد لیلا رو ببینه؟
نه، وقتی لیلا دوره راهنمایی بود از مدرسه به هم زنگ زدن، گفتم بابای لیلا چند روزه اومده دم مدرسه، هی بالا پایین میره. دلم هر ریخ پایین. ازم خواستن که بیام باهاش صحبت کنم. حمید گفت من چند ماهه که دیگه مواد نمی کشم، به کل میخوام مواد رو بذارم کنار. گفت تنهایی نمیتونه، ازم خواست که کمکش کنم.
خب این که خیلی خوبه.
آره خیلی خوب بود، منم خیلی خوشحال شدم. رفت توی گاراژ نگهبان شد، یکم سر و وضعش رو روبراه کرد و به خودش رسید. وقتی که لیلا صبح از خونه میرفت بیرون، میمد خونه، میگفت تا اوضاعش روبراه نشه با لیلا روبرو نمیشه. همسایه ها که میدیدن بعد از رفتن لیلا میاد خونه به هم شک کردن. منم مجبور شدم که بگم بابای بچه‌مه، ترک کرده، شاید بخوام دوباره باهاش زندگی کنم. ازشون خواستم که به لیلا چیزی نگه.
این جریان مال کیه؟
همون موقع که مدرسه لیلا رو پیدا کرد، 4 سال پیش. 2-3 ماهی میگذش از اومدنش به خونه. کتاب خونه براش تو کارخونه یه کار پیدا کرد، قرار شد که بره اونجا کار کنه. اما
چی؟
هیچ، باز 2 هفته ای رفت و نیمت.
خب شاید کار رو بهش نداده بودن.
نه اصلا سر کار نرفته بود. خدا رو شکر که به لیلا نگفتم برگشته.